اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آن مسئله بود که دو نفر، یکی دو درهم، دیگری یک درهم پیش شخص امین که اسم او را ودعی میگویند، ودعی یعنی امانتدار، گذاشتند و بدون افراط تفرید هم مخلوط شد این سه دینار با هم، یک دینار تلف شد. گفتیم که دو دینار که باقی مونده چیکار بکنیم از نظر قضاوت؟ یک دینار را میدیم به اون صاحب دو دینار، یک دینار باقی را هم دو نصفش میکنیم، نصفش به این نصفش به آن. این مشهور چنین گفتن. اما نظر شهید ثانی این شد نه، اینجا باید قرعه کشیده بشود، چون یه دینار را نصف می کنیم، این برخلاف علم تفصیلیه. چون یه دینار تلف شده، یا مال اینه یا مال اون، یک دینار مشترک تلف نشده که. قرعه راه را حل می کند، قضیه را حل می کند. تا اینجا گذشته ها بود. درس امروز ما این مسئله اونجا بود که آن ودعی افراط تفریط نکنه، اما اگر افراط تفریط کرد که انه او مواظبت نکرد، یک درهم تلف شد، اینجا او یک درهم را ضامنه، یعنی از جیب خودش یک درهم را میذارد اونجا، اون دو درهمی که مونده بود میشه سه درهم، بدون کم و کسر تقسیم میکنن، دو درهمی دو درهمش را صاحب یک درهم، یک درهم را. اینجا لو تعاسر، باز هم اون یک دینار را که ودعی از جیب خودش ضرر کشید گذاشت اونجا، این میگه اون یه درهم جریمه را تو بردار، اون میگه من این ورداره. تعاصر اختلاف شد باز. اونجا چه باید کرد؟ اونجا قرعه میکشن. قرعه به اسم هر کدوم اصابت کرد او ور میدارد. این یک مطلب. اما لوکان مالم امتزجت اجزا او، خود عبارت اصال، اگر این دو نفر مالی را امانت گذاشته، این دو تا مال امانت اینها به هم مخلوط شد، مثلا یک قفیز گندم، این دو قفیز گندم آن یکی امانت گذاشتن، اینها مخلوط شده بود، قاطی شده بود، یک قفیز باز تلفه، یک قفیزش تلف شده بود، دو قفیز مونده، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا مثل همونجا یک قفیز را بدیم به صاحب دو قفیز، یک قفیز باقی مونده را نصفش کنیم، میگه نه اینجا مثل اونجا نیست، اینجا یک قفیز که تلف شده، این تلف شده را به حساب مال در نظر میگیریم، یعنی که انه اون یک قفیز که تلف شده آ، اون دو قسمتش از صاحب دو قفیز تلف شده، یک قسمتش از طرف صاحب یک قفیز، یعنی این ضرر که آمده، این ضرر به نسبت مال دیگه. سه قفیز اینجا داشتیم، یک عزیز که تلف شده تقسیم می شود این تلف شده به مقدار دو مال، یعنی از کیسه صاحب دو قفیز دو قسمتش تلف شده، از کیسه صاحب یک قفیز یک قسمتش. حالا که این چنین شد چنین تقسیم می شود، این دو قفیز گندم مونده را یک قفیزش بر می داریم می دیم به صاحب دو قفیز، می مونه یک قفیز دیگه. قفیز نگو اسمش بذار کیلو، قفیز اسم همون یک وزنه که در میان عرب ها بوده، پیمانه. حالا اسمش ما بگیم یک کیلو. خب سه کیلو بود، یک کیلو تلف شده، دو کیلو مونده. از این دو کیلو یک کیلوش رو برمیدارم میدیم به صاحب اون دو کیلو، میمونه یک کیلو. این یک کیلو چی کارش کنیم؟ اونجا یه درهم را دو نصف میکرده، اینجا دو نصف نمی کنیم، اینجا به سه تقسیم میکنیم، سه قسمت میکنیم. از این سه قسمت دو قسمتش مال صاحب قفیز واحده، صاحب یک کیلوه، یک سومش مال صاحب دو قفیز دو کیلوه. چرا این چنینه؟ در این که آن تلف شده که یک کیلو تلف شده، آن یک کیلو هم مثل این است که دو قسمتش از کیسه صاحب دو کیلوه، یک قسمتش از کیسه صاحبی یک کیلوه. یعنی در واقع یک سوم از کیسه این در رفته، دو سوم از کیسه او. این مثل درهم نیست. اینجا چون مالها مخلوط شده تمام اجزا، مثل این که ما اینجا سه کیلو شریک بودیم، یک کیلو دزدیده شد، دو کیلو را نسبت به سهم تقسیم میکنیم دیگه. به این خاطره اونجا مالی نیست، اما میخوام که از عبارت اینو استفاده کنیم دیگه. در عبارت میگه که یه قفیز داده می شود به صاحب قفیزین، یک قفیز باقی را هم یک سومش به صاحب دو قفیز میدیم، دو سومش به صاحب قفیز واحد میدیم. پس از صاحب قفیز واحد چقدر تلف شد؟ یک سوم کم. از صاحب دو قفیز چقدر کم شد، ضرر کرد؟ دو سوم. آفرین. چرا؟ علتش هم گفتیم دیگه، یک ضرری بیاد آن ضرر نسبت به مال تقسیم میکنن دیگه. در کلیه شرکت ها همین طوره دیگه. 100 تومان شما سرمایه گذاشتید، 50 تومان اون یکی، یک ضرر آمد، آن ضرر را هم نسبت به مال دیگه. هر ضرر آمد دو قسمتش ماله 100 تومانیه، یک قسمتش مال 50 تومانیه دیگه. این روشن است دیگه. چنانچه منفعت هم همین طوره دیگه. اگر منفعت بیاد چجوری تقسیم میکنن؟ دو برابر صاحب سرمایه زیاد، یک برابر صاحب سرمایه کم. ضرر منفعت نسبت به مال تقسیم میشود. کاملا واضح تو شد، جای شبه نمون که مون. جواب بگید، یا بگید نه یا بگید آری. تکرار کنم، نه دیگه شبه رو، شبه جای شبه نیست که. تمام. رسیدیم یکی دوتا مسئله های خیلی خیلی خوشگل، زیبا و مبتلا به. اولش یه خورده برای ذهنهای خورده دوره، که مسئله اول این است: جایز است فقیر را مورد مصالحه قرار بدن یا فقیر را وجه المصالحه قرار بدن؟ وجه المصالحه یعنی عوض مصالحه دیگه، نمیگن که فلانی منو وجه المصالحه خودشون قرار دادن ها. وجه یعنی عوض مصالحه. سقی چیه؟ سقی آب دادن یک باغ یک مزرعه است. اگر دو نفر سر یک مال این باشد منفعت باشد اختلاف دارند، این میگه این زمین مال منه، اون میگه این زمین مال منه، اختلاف دارند، میگه بیا صلح کنیم، زمین را شما وردار و اون باغ دیگر من را هم تو مرتب باید آب بدی، آب دادنش سقی آن به عهده تو باشد. اینجا سقی را وجه المصالحه قرار میدن، برای آن اختلافی که در علم یا در منفعت اختلاف داشتن، این جایز است، اشکال نداره. یا اینکه خود سقی مورد صلح باشد، یعنی چه؟ در سقی اختلاف دارن دو تا برادرن، این میگه این باغ سقیش آبیاریش به عهده توه، اونم میگه به عهده توه، میگه بیا مصالحه کنیم، اون یکی که فرش را تو وردار و سقی این مزرعه را تو عهده بگیر. پس مورد صلح خود سقیه عوض آن فرش است، یا عوض یه منفعت است. نتیجه این شد سقی را هم وجه المصالحه می شود قرار داد، سقی را هم مورد صلح و مصالحه می شود قرار داد. توضیحش دادم، درباره یک مال اختلاف دارن، صلح می کنن که این باغ را تو آب بده، اب نداره. در خود آبیاری باغ اختلاف دارن، یک مال را عوض صلح قرار میده، میگه اون پول تو بردار تو آب بده، هر دو جایز است. اما باید این سقی معلوم بشه آخه، چگونه میتوانیم معلوم بکنیم؟ میگه آن سقی را یا به عنوان آن محلی که معمولا چند روز یک بار آب داده شود، به این عنوان معلوم میکنیم، مثل باقی است که هفته یه بار خوب باید آبیاری بشود، از این سقی معلوم میشود. یا اینکه به اعتباری اون ظرف آب، مثلا یه استخر را پر میکنن از آب، به اعتبار آن استخر معین میشود، میگه که تو باید آب بدی، دو استخر آب بدی، دو حوض آب بدی، یا به عنوان محل اجتماع آب معین میشود سقی، یا به اعتبار آن محلی که آنجا را آبیاری میکنند معلوم میشود. اما شیخ طوسی فرموده سقی را نمیشود وجه المصالحه قرار داد. چرا؟ ایشون میگن که چون معلوم نمی کند، سقی معلوم نمی کند. شارح می فرمه آی شیخ طوسی، شما خودتون می فرمایید که جایز است که در بعض موارد ما آب را بفروشیم، آب قنات را می گید که می شود فروخ، آب چاه را می شود فروخ، اونجا خودتون جایز می دانید، اما چگونه در اینجا جایز نمیدانید؟ کلش را جزش را اونجا جایز میدونید، چنانچه مرسوم میان کشاورز ها مثلا آب قنات را میفروشن، آب قنات معلومه چند کیلوه، چند خرواره، شیخ طوسی میگه جایزه. پس اون جایزه سقی. و مطلب دوم هم باز چون مبتلا به برای اکثر شماها نیست، یه خورده ذهنتون مشکل خواهد کشید، اینه وجه المصالحه قرار میدهن جریان آب را از سطح، سطح یعنی پشت باب، از پشت بام خود یا از ملک خودش، خانه خودش. اختلاف دارن. برای حل اختلاف میگه بیا صلح کنیم. صلح ما چی باشه؟ تو آب باران پشت بامت بیار از پشت بام من جریان بده ببر. آقا از پشت بام این آقا اون حق ندارد آبشو بیاره ببره. میگه پشت بام این پایینه، پشت بام او بالاست مثلا. آه خیلی ساده براتون بگم. اون میگه که بیا صلح بکنیم برای اون اختلافی که داریم. که صلح بر چه؟ آب ناودانی پشت بام شد بیاد از پشت بام من رد بشود، این مانعی ندارد. یا اینکه آب باغ و باغات خودت را از حیات من بیاد ببر، صلح میکنه. که وجه المصالحه جری الماء من سطحه او ساحته، اما به شرط این که اون آب از کجا باید جاری بشود بیاد اون معلوم بکنه. چون اگر معلوم نباشه اونجا اختلافه. یه وقت میبینی که اون بنده خدا رب آب یک رودخانه را آورد، گفت از داخل خانه تو من حق آب بردن دارم، و یک رودخانه را باز کرد زمین و زمان را آب برد. این که این هست که مشکل ایجاد میکنه. اما اگر چنانچه تعیین بشه مقدار آب، گفت که خب شما احیانا 10 پشت بام بالای پشت بام این بنده خدا که مستضعفم از قسمت پایینه، یا خیلی هم ثروتمنده، چون دیدید که اون اصلا که کنار دامنه کوهستان خود مکه معظمه، چرا اونه رو میگیم دهات رو بگیم خود مکه، یه پشت بام بالاست، یکی طبقه، یکی خیلی پایین. خب میگه که اونجا شما آب را از پشت بام من بیار رد بکن، معلوم باید بکنه آب یه پشت بام، آب دو تا پشت بام. اگر تعیین نشه یه وقت 10 پشت بام داره مثل سیل آب را جریان بده، بنده خدا سیل میبره. پس از اول باید تعیین بشه چه مقدار آب و چل مصالحه میتونن قرار بدن. این دو تا مطلب، 3 مطلب. یه مطلب کوچولو هم براتون بگم تمامش کنم. این مسئله الان خیلی مبتلا به هست. میدونید دیدید اکثرا در تهران، بعضی شهرستان ها، در خارج قیامته دیگه، در خارج کلن آپارتمان نشینیه، طبقه دوم سوم دهم هی خریدن، یکی صاحب طبقه مثلا 20. حالا ما 2 طبقه در نظر بگیریم، طبقه پای مال شماست آپارتمان، طبقه دوم مال شخص دیگر است. اینها در دیوارهای طبقه با این اختلاف دارن. این میگه این دیوارها مال منه، میخواد میخ بزند اونجا، میخواد تصرف بکنه. اون صاحب قرفه، قرفه یعنی اون بالا خونه، صاحب قرفه میگه مال منه، اون پایینی میگه که مال منه. اینجا چه کنیم؟ اختلاف دارن، شاهدم ندارن. اینجا حکم میکنیم مال پایینیه، منتها قسمم میخوره، قسم او رو قبول میکنیم. چرا؟ به جهت این که چون پایین که مال اوه، او صاحب اجزایش هم هست دیگه، دیوارها هم مال اوه دیگه، مال او هم هست. همینطور که در دیوارهای طبقه بالا اختلاف دارن، طبقه پایین میگه اون دیوارها مال منه، من میتونم بیام اونجا میخ بزنم، نمیدونم اصلا که چوب رختی بکوبم. این صاحب اون آپارتمان بالا میگه که نخیر مال منه. اینجا این میگه نخیر این دیوارها از اول مال من بود، بالا رفته بعدن تو. اینجا هم قول طبقه دوم مقدم است به طبقه پایین. اینم تمامه. در سقف طبقه اول، طبقه این بالا اختلاف دارم، قول طبقه دوم مقدم است. اما در سقفی که بین این دوتا هست، یعنی الان این سقف که ما میگیم که این سقف مال منه، اون بالایی میگه مال منه، اینجا چیکار بکنیم؟ ما میگیم مال ماست ظاهرا، خب این خونه من بی سخت نمیتونه بشه. اونم آپارتمانی هم میگه که مال منه، تو آپارتمان من زمین نداشته باشه من کجا بس تو هوا دارم زندگی میکنم. پس اینجا ظاهر هم به این حکم میکنه هم به او حکم میکنه. اینجا باید هر دو قسم بخورن یا هیچ کدوم قسم نخوردن، حکم میکنیم در اشتراک مشترکن. بعضی گفته نه اینجا حکم بر اشتراک نمیکنیم، قول صاحب بالا مقدمه. چرا؟ برای اینکه هر دو اقرار دارن بالا یه غرفه هست، یه آپارتمان هست، اون غرفه هم زمین باید داشته باشه پا بذارد اونجا زمین دیگه، اگر زمین نداشته باشد. پس او ادعا میکنه این زمین غرفه من است. او بی زمین نمیتونه بشه، اما این پایینی بی زمین هم میتونه بشه. یعنی ممکنه که یک خانه درست کرده بی سخته، پس ممکنه قولی غرفه‌دار را مقدم بگیریم. حالا بیش از این در عبارت خارج دست عزیزانم دقت کنید، ما شما را میبریم اون صحنه، تو صحنه تماشا میکنید از نظر فکره. یه خورده عبارت را خودتون کمک کنید، زود بریم دیگه در عبارت، خیلی به ضمیرها مشغول نشوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وحتر از بی تلف لا ان تفریتین، احتراز کرد مصنف که بی تلف بدون تفرید، که ببینید عبارت مصنف این بود که ومتزجا لا بی تفریتین و تلف احدهما، بدون تفرید مخلوط شد و تلف شد. اینجا که به تلف احتراز کرد که گفت که لا تفرید باید باشه، یعنی افراد تفرید نباشه، اما لوکانه به تفریدین، از اون امتزاج و تلفی که به تفرید و خیانت باشد، یعنی اون امانتدار خیانت کند. اگر خیانت کرد فإن الودعی یضمن التالف، آن شخص امانتدار ضامن است تلف شده را، یعنی اون درهم تالف را. تالف اینجا به معنی مطلق است، یعنی آن درهم مطلق را باید عهده داره. فیضم الیهما، پس ودعی یه دینار را یا یه درهم را از جیب خودش زمیمه میکنه به اون دوتا درهم باقی و یقتسمانها، آن سه درهم را تقسیم میکنن من غیر کسرین، دیگه کم و کس لازم نمیاد. یه درهم صاحب یه درهم ور میداره، دو درهم صاحب دو درهم. اما وقت یقع مع ذلک تعاصر، با وجود این بازم اختلاف واقع میشود. خارجش گفت تعاصر یعنی مشکل. چه مشکل؟ این میگه اون دیناری که جریمه کشیده تو بردار، اون میگه که نه من مثل معروف دلزون میگه من تا اون قبول نمی کنم، دلم نمیاد تا اون قبول کنم. میگه تا اون را، آخه این عواما تا اون میگن، که این میگه تا اون را تو بردار، اون میگه تا اون تو بردار، مثلا این تا اون را هیچ کدوم زید اشکال برمیخون. چه کنیم اینجا؟ فیتجه القرآن، قرآن میکشیم اون که قرامتی که کشیده کدوم بداره. ولو کانه بدل و دراهم مالن، اگر عوض دراهم یه مالی باشد که ینتزج اجزاء او، اجزاء آن به هم مخلوط شده، یعنی گندم جو باشد که اجزاءش مختلفه، به حیث لا یتمیز، طوری مخلوط شده که قابل جدا کردن نیست، و هو متساوی ها، خودش هم متساوی الاجزاء، ضمیر ها برمیگه به اجزاء، یعنی گندم اجزای دو گندم متساوی دیگه، متساوی الاجزاء میگن. کلهنت و شعیر، گندم جو برنج. و کان لاحدهما قفیزان، مثلا یکی دو قفیز داره، قفیز یعنی پیمانه معین، به اصطلاح ما بگیم یکی دو کیلو دارد، آن یکی یک کیلو دارد. مثلا ولی الاخر قفیز واحد، واحد مقدر است، اون دیگری یک قفیز داره. و تلف قفیز، یک قفیز تلف شد، بعد امتزاجه ما بعد از آنی که مختلط شد از مخلوط یک قفیز تلف شد. به غیر تفریط انها، بدون اینکه تفریط شود، یعنی دیگه خیانت هم نشده به عهده هر دوتاشون دیگه. فتالفو علا نسبت الماله، یعنی آن تلف شده در نسبت دو مال است به هر دو است دیگه. یعنی اون تالف که یه قفیزه، دو قسمتش به عهده صاحب دو قفیز، یه قسمتش به عهده صاحب یه قفیز. چرا؟ برای اینکه اگر منفعت داشتن مگر چنین تقسیم نمیشد، ضررش هم نسبت به مال باید تقسیم بشه دیگه. و کزل باقی علا نسبت المال، و کزل باقی ما بقی هم همینطور، نتیجه این میشود. فیکون لصاحب القفیز قفیزون و سلسون، برای صاحب قفیز یک قفیز و یک سوم قفیز. ولی الاخر برای آن دیگری سلسا، سلسا قفیز، سلسا تثنیه است، نون افتاده، سلسان قفیز، دو سلس قفیز هم مال قفیز واحد است. میگه بعد چه فرق داره؟ اونجا یه دو دینار که مونده بود یکی را میدادید به صاحب دو دینار، یکی را نصف تقسیم میکردید، اما اینجا یک قفیز را دادید به صاحب دو، آن یکی را تفویض کردید، تنصیف نکردید. فرقش چیه؟ والفرق ان الظاهب هنا علیهما معن، یعنی اونی که رفته از کیسه رفته، ظاهب یعنی طالب، یعنی اونی که تلف شده از بین رفته به عهده هر دو ما با هم. بخلاف دراهم، در دراهم چنین نبود، لأنه مختص به احدهما قطعا، در دراهم که یه درهم یا مال اینه یا مال او قطعا مشترک نبوده، اما اینجا یه قفیز ممکنه از کیسه هر دو رفته باشد. الثانیه، الثانیه، المسألة الثانیه، یجوز جعل السقی بالماء و ذل الصلب، جایز است آبیاری را، سقی یعنی آب دادن، که بالماء به سبب آب، خیلی ساده، آبیاری یک مزرعه را، این وزن لسول به ان یکون مورده امرا آخر، مورد سول یه چیز دیگر است، یعنی در یه چیز دیگر اختلاف دارن، در یک ملک اختلاف دارن، صلح کردن که آقا این مزرعه منو تا آب بده دیگه اختلاف حل بشه. ها اون امر دیگر من عین او منفعت، در عین اختلاف دارن یا در منفعت، این میگه در منفعت این خانه مال منه، اون میگه منفعت مال منه، بیا صلح کنیم، تو برو باغ را، باغ منو سقی کن. همین طوری که سقی وجه المصالحه میتونه بشه، مورد صلح هم میتونه بشه، ضمیر له به صلح بزنید، یعنی مورد صلح، مخصوص مورد صلح یعنی مورد اختلاف دیگه، اختلاف است. این میگه سقی مربوط به توه، اون میگه سقی مربوط به منه، در این صورت میگه بیا صلح کنیم، چه کار کنیم، برو اون فرشو، اون تیکه فرشو تو بردار، تو آب بده. مورد اختلاف و صلح خود این سقی است. ها و کونه موردن ده و عوضه امرن آخرم کذالک، عوض آن امر دیگری باشد همینطور، کذالک هم یعنی عوض آن این باشد یا منفعت باشد. و کذالوکان احدهما عوضن و الاخرو موردن،
همینطور جایز است ضمیر احدهما را عزیزانم بزنید به ساقیه. اینو بعضی از محشین احدهما را زدن به عین و منفعت. این یک غلط بسیار بزرگ است. احدهما برمیگردد به ساقیه، یعنی یک ساقیه مورد صلح، یک ساقیه وجه المصالحه است. چطور؟ اختلاف دارن دوتا برادر، میگه این مزرعه را تو باید آب بدی، اونم میگه تو باید آب بدی، اختلاف دارن. بعد صلح کردن، گفتم بیا تو آب بدی، من هم فلان باغ را آب میدم. پس اون ساقی عوض شد، این ساقی هم موردی صلح شد. به این دقت توضیح میدم که بعض حاشیه های غلط شما را غرق نکند. حضر کزا لوکان احدهما، نور چشمانم احدهما کجا برگشت؟ سقیه، بارک الله، دو سقیه. احدهما ایوزن و الاخر موردن، یک سقیه ایوز و وجه المصالحه است، یک سقیه مورد اختلاف است. مثالشم براتون زدم، جایز است. کل ذالک ما ذکته بمدت معلومه، همه اینها باید مضبوط باشد، مدتش معلوم بشه، یعنی مدت ساقی بمدت معلومته معین بشه، چند ساعت چند وقت. ولو تعلق بساقی شیء مضبوط دائما، اگر صلح معلق بشود، فاعل تعلق هو است، برمی به صلح، صلح تعلق پیدا کنه، بی سقی شیء مضبوط دائما، به آب دادن یک شیء مضبوط، مثلا اینجا را خیار کاشتن، بادنجان کاشتن، بادنجان خیار و سفیجات و حتی یک بار آب بیدن، میگن که آبیاری این سفیجات مال من باشه، و این مضبوطه دیگه، اشکال ندارد که، یعنی اشکال ندارد که حکم بر صحت می شود. او بی سقیه بی ما اجمع دائما، یا اینکه معین کردن به آب استخر، یعنی بی سقیه، یعنی بگه که با آب این حوض، بعض جاها حوضهای درست می کنن، لوله کشیه، با اینکه خیانت هم می کنن، اطراف دهی بود لوله کشی هم شده، بعضی حوضها درست می کنن، شیره همون لوله کشی واز میکنن، شبانه روز یه حوض پر میشه، از آن به کشاورزی استفاده میکنن. حالا بگیم که شرعی باشد، میگه معین آب میدن، یه حوض دو حوض یه استخر، اینم اشکال نداره. میگه او بی سقیه بالماء اجمع، یعنی قرار کنن که به اون آب مجموع آب استخر آب بده دائما. و این جهل المسقا، ولو این که مورد سقی مجهوله، یعنی چقدر چند متر زمین را آب بدم اون مجهوله، اما چند استخر آب بدم معلومه، چند حوض آب بدم معلومه. لم یبعد صحه، چنین تعیین کنن که بعید نیست صحیح باشد. اما بخالف الشیخ رحمت الله علیه فی الجمیع، در همه اینها شیخ طوسی مخالفه، محتجن به جهالت الماء، گفته که آب مجهوله، آب را قابل کشیدن نیست. ما انه، مرحوم شارح به شیخ اشکال میکنه، با وجود اینکه شیخ طوسی جوز بیع ماء العین والبئر، جایز دانسته فروش آب قنات، آب چاه رو، و بیع جزء مشاء منه، یک جزء مشاء را، نصف آب قنات رو گفته جایز است فروشش، و جعله عوضا للصلح، و آن را عوض صلح قرار دادن جایز دانسته. پس اینجا چطور گفته جایز نیست؟ در حالی که بیع آب قنات رو جایز دانسته، اونجا آب قنات قابل کشیدن نیست که چند کیلو چند تون، پس اینجا چرا فرموده جایز نیست؟ ها، یمکنو تخصیص المنع هنا به غیر المضبوط، یعنی اینجا که فرمود ممنوعه، اگر مضبوط نباشد، یعنی قابل زهد نباشد، کمت تفق مطلقا
فی عبارت کثیر مطلق اتفاق افتاده در عبارت بسیاری از فقها، یعنی مطلقا گفتن جایز نیست، پس حمل میکنیم اون جایی که مربوط نباشه. و کذا یفه وصول علا اجراء الما علا سطح او ساحته، اینم همون مسئله دوم ها، مصالحه میکنن آب پشت بام را بیارد از پشت بام این یا از خانه این جاری کنه. اجراء الما علا سطحه، سطح به معنی پشت بام، او ساحته، ساحت به معنی ملک، فضا، حیات، باغ، جائلا له عوضا و موردا، آن را یا عوض قرار داده، یعنی اختلافی داشتن اجرای آب را از پشت بامش عوض صلح قرار داده، یا اینکه امور در یا مورد بوده است، یعنی مورد اختلاف همین بوده اینو مورد صلح قرار داده ام. بعد علم بالموضع جایز است به شرط اینکه عالم باشد، بالموضع الذی یجری منه الماء، بداند که از کجا آب میخواد ببرد، از پشت بام، همه پشت بام، طرف راستش، چپش، از باغ من میخواد آب ببره، از وسطش، بعضی باغا از باغ دیگر را آب دارن دیگه، از وسط، از گوشه، از کنار، اینه باید معلوم بکن آخه. به ان یقدر مجراه طولن و عرضن، عرض و طول مجرا روشن شود، لیرتفع الجهاله عن محل المصالحه علیه، جهالت از مورد صلح رفع شود. ولا یعتبر تعیین العمق، اما عمق لازم نیست، میگه شما آب را از باغ من بیا ببر، حالا عمق این راه آب چقدر باشه این مطرح نیست، حالا گود باشد یه خورده سطحی باشد دیگه مربوط به خودشه. لأن من ملک شیئا ملک قراره مطلقا، دیگه من مالک این باغ هستم و مالک این نهرم هستم که شما آب ببرید، دیگه قرارم، قرار یعنی محل ثبات، آن را هم مالکم تا ته زمین، یه متر، دو متر، ده متر، مطلقا. اما لاکن ینبغی مشاهدت الماء، باید آب را ببیند، او وصف، او وصفه، مشاهدت و وصفه، باید اون مقصود از وصف مقدار آب را و خود آب را، مقدار آب را، وصف آب را، همین را بدونه. اختلاف حال به قلته و کثرته، چون حالات مختلفه، با کمی آب، زیادی آب، آب سیل میآوری، آب رودخانه میآوری، آب قنات میآوری، فرق دارد اینا. ولو کان ما ان ما مترین اختلاف ایزن، اگر گفت آب باران را از پشت بام تو رد میکنم، اینم مختلفه، به کی بر ما یقع علیه و صغره، آب بارانی پشت بام تو، باید معلوم بشه اون پشت بام بزرگرا، اون پشت بام کوچیکرا، آب باران کدوم را، باید من بدانم. معرفت او تحصلو به معرفت محله، معرفت مقدار از معرفت، یعنی شناختن محل آن معلوم میکنه. ولو سقط السطح بعد الصول، بعد از آنی که صول کردن آب پشت بام او از این پشت بام رد بشه، پشت بام پوسیده و خراب شد، وظیفش این است که باید پشت بام رو تعمیر کنه، برای راه آب بده. اوه احتاجت ساقیه الى اصلاح، ساقیه یعنی نهر، یا نهری که از باغ و حیاتش بود احتیاج شد به اصلاح، مثلا یه گنگ ها، یه اصلا که کانال ها اینا درست کرده بود، الان پوسیده، وظیفه خود این آغاز که عهده گرفته اونها را درستش کنه. فعلا مالکه ما، در مالک آن پشت بام و ساحت، از ضمیر مالک ما به سطح و ساحت برمی کرده. لتوقف حق علیه، چون حق، حق من موقوف است که تا
تو پشت بامت اصلاح کنی. ولیس علی المصالح مساعدتو، واجب نیست در صلح کننده بره کمک کنه، بگه بذار من آمدم کمک کنم اصلاح پشت بام، اصلاح نه. از سال سه لو تنازم وقت ببینم ساعت چه؟ چند دقیقه؟ بله وقت تمام، تمام هم در تمام.